بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. از مواردی که باعث میشه انسان جلوگیری بکنه از خسران و زیان و فریب خوردن، تحصیل یقین هست. تحصیل یقین به معنای اینه که در عقایدمون اون چرو که بهش اعتقاد داریم، به یگانگی خدا، اعتقاد به رسالت انبیا و حجتهای الهی علیهم السلام، اعتقاد به وجود قیامت، این عقایدی که داریم، اعتقاد به قرآن کریم، اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلام، این عقایدمونو پایشو محکم بکنیم، به یقین برسانیم و یقین جزم در عقیده رو میگن. یعنی اون وقت که عقیده انسان به مرحله 100% میرسه. اگر کسی بتونه عقیده خودش رو 100% برسونه، خیلی نتایج بزرگی برای خودش احراز کرده. یقین نسبت به امور مادی فرق میکنه با یقین تو امور غیر مادی. اموری که مادیه، یعنی جسم داره، با چشم دیده میشه، تحصیل یقین درش خیلی آسانه. مثلا میگید 5 و 5 میشه چند تا؟ میگه 10 تا. خب نشون بده. خب 2 تا 5 تا میذارید، 5 تا قلم، 5 تا دفتر میذارید کنار هم، بعد رو هم جمعش کنید میشه 10 تا. این چون با چشم دیده میشه، این خیلی زود انسان باورم میکنه، میگه من یقین دارم 5 و 5 میشه 10. کلن مسائل ریاضی همش همینه، تو امور مادیات میچرخه، مبناش اصلا همینه. لذا تا انسان دلیلشو بفهمه، یه مسئله ریاضی میخواد حل بکنه، وقتی حل کرد دنبالش یقینم پیدا میکنه. مشکل تو امور غیر مادیه، مثل وجود پروردگار که با چشم دیده نمیشه. اونجا وقتی میگیم یقین، منظور اینه که تو درونمون دیگه هیچ شکی در وجود پروردگار نباشه. گاهی گفته میشه با چشم دل خدا رو ببینه، حرف قشنگیه. تو روایت داره اعبد الله کأنک تراه، اینم یه تعبیره، میگه مثل این که خدا رو داری میبینی، اینم یه نوع یقینه. ما تو اسمشو اینطوری گذاشته، الان خدا دیده نمیشه، اما چطور شما این صحنه اینجا رو دارید میبینید؟ میگه خدا رو اینطوری بندگی بکن. خب گاهی تعبیرات اینطوری گفته میشه. حالا شما چه بگید با چشم دل ببینم، چه بگید که شبیه دیدن ظاهر، همونطوری که تو دیدن ظاهر دیگه شکی وجود نداره، اونم میگه مشابهشه، منتها اعتقاد به امر غیر مادیه. مهم این تحصیل یقینه. وقتی برای شخص به وجود اومد خیلی برکات داره. شک زائل میشه. شک بیماری روح انسانه. همطوری که جسم وقتی مریض میشه باید برطرفش بکنیم، روح انسانم مریضش به همین شک. و معمولا ماها یه مقدار شک تو اکثر مردم، تو ما اکثر ماها هست. یعنی میگیم خداوا، اما آخرش یه 10% 20% یه شبهاتی هم داریم، نمیریم هم حل بکنیم، این شبهات تو وجودمونه. آخرش به یقین نرسیده. صحبت ما اینه. خود یقین باز سه جوره. سه تا یقین ما داریم. یقین علمی، یقین عینی، یقین حقی. تعبیر قرآن علم الیقین و عین الیقین و حق الیقینه. تعبیر قرآن اینه. منظور از علم الیقین چیه؟ علم الیقین یعنی یقینی که از طریق علم به وجود اومده. راه به دست آوردن یقین گاهی علمه. و علم یعنی چه؟ علم یعنی همون دلیل و استدلالی که انسان برای یه مطلب میاره. اگر کسی موفق بشه برای خداشناسی دلیل محکم بیاره، مولا درزش دیگه نره، هیچ شکی هم تو این دلیل نداشته باشه، اون دلیل اگر 100% خدا رو براش اثبات کرد، اینو بهش میگن یقینی که از راه علم به وجود اومده. اینو بهش میگن علم الیقین. ما تو زحمتش خوندن کتاب است و دیدن استاد و آخر باید تلاش بکنه. یقین دوم یقین عینی است. عین الیقین چیه؟ یعنی خود اون شیء یقینی رو باید ببینه. عین وجود خارجی رو میگن، تو فارسی هم میگیم، من میگم عینشو، عینش یعنی خودش، عینشو دیدن یعنی خودشو. عین همون وجود خارجی رو میگن. حالا اینجا منظور این نیست که خود خدا رو با چشم ظاهر دوره ببینه، منظور دوره با چشم دله. اگر کسی وجود پروردگار رو با تمام وجودش حس بکنه، دیگه سراغ دلیل نره، دا اون مرحله علم و ولش کنه، این یه چیز دیگه هست. مثل تشنگی یا گرسنگی که شما با تمام وجودتون احساس میکنید، اگر خدا رو اینطوری حس کردیم، اونم یقینه، اما یقین عینی بهش میگن، دیگه یقین علمی نیست. و اینا خیلی با هم تفاوت هم داره. مثالی که بعضی بزرگان زدن اینه، میگه مثلا شما میخواید اثبات بکنید که خورشید الان تو آسمان هست، گاهی از داخل جلسه میگید من یقین دارم خورشید هست. از چه طریقی یقین دارم؟ دلیل دارم، دلیلش آفتابه. میگید آفتابی که به در و دیوار هست، به زمین هست، دلیل 100% است برای اینکه خورشید تو آسمانه. خب یقین دارین به وجود خورشید از راه علم. اینو بهش میگن علم الیقین. خورشید رو مستقیم ندیدم اما استدلال میکنم. استدلال یعنی یه واسطه معلومی رو میارید، از طریق این واسطه معلوم پی میبرید به اون مطلوبتون که فعلا مجهوله، یعنی مستقیم نمیبینیدش. این میشه استدلال، نتیجهش هم یقینه. اما یه وقت میخواد یقین به خورشید پیدا بکنید، میرید بیرون، خود خورشید رو تو آسمان دیگه با چشمتون میبینید، اونجا هم یقین دارید، اما یقینش فرق میکنه با قسم قبلی. تو قسم قبلی نیاز داشتید به دلیل، حتما دنبال دلیل میگشتید. تو این قسم دوم عکسشه، نیاز به دلیل ندارید، دلیل رو میذارید کنار، میگید خود خورشید رو دارم میبینم. اون وقت که خود خورشید رو میبینید اینو بهش میگن عین، عین الیقین. هر دوش یقینه، اما یقین دومی خیلی مهمتره، اینو با هم تفاوت میکنه. اون وقتی که انسان خورشید رو دید، نشونش اینه که دیگه تو درونش میاد احتیاج به دلیل نداره. البته برای دیگری ممکنه نیاز به دلیل باشه، یعنی همون وقت که رفته بیرون دارد خورشید رو میبینه، برای خودش دلیل نمیخواد، اما برای اون آقایی که داخل جلسه نشسته وقتی میخواد خورشید رو نشونش بده، خب اون نمیبینه، برای اون چی میگه؟ میگه آفتاب رو ببین. برای اون دلیل میاره، اما برای خودش دیگه نیاز به دلیل نداره. ما تا خدا رو با تمام وجودمون حس نکردیم، دنبال دلیل میگردیم تا به کمک دلیل خدا رو ثابت بکنیم. اما اگر یه زمانی هم رسیدیم به این که خدا رو با وجودمون دیدیم، فرقش اینه که اون وقت که دیدیم دیگه نیاز به دلیل نداریم، دلیل رو میگذاریم کنار، میگم خدا رو دارم حس میکنم. همون وقت که خدا رو حس میکنم، ممکنه برای شاگرد خودم باز دلیل بیارم، چون اون شاگرد من که خدا رو نمیبینه که. برای پسر خودم ممکنه دلیل بیارم، برای خودم نیاز ندارم چون دارم میبینم، اما برای دیگری ممکنه دلیل بیارم. تا اینجا دو تا یقین رو گفتیم. یقین سوم چیه؟ اینا از آیات قرآن گرفته شده. در سوره تکاثر کلا لو تعلمون علم الیقین، این کلمه علم الیقین تو آیه از اینجا بزرگان گرفته، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، این کلمه عین هم اینجا اومده. سومش که کلمه حقه تو سوره تکاثر نیست، در سوره حاقه هست و در سوره واقعه که میگه لحق الیقین، در دو جای قرآن حق الیقین اومده. حالا حق الیقین چیه؟ حق الیقین اینه که انسان یقین پیدا کرده به یه چیزی که هم دارد میبیند او رو و هم دارد حس میکند او را، حس هم توش اضافش میشه، حس میکند آثارش را. خب این یکی دیگه مهمتر از دومی شد. دومیه از دور دارد میبینه، توی این سومی دیگه از دورم نیست، میرد نزدیک. حالا فرض کن همین خورشید، حالا واقع خارجی ندارد که یک کسی برد پهلو خورشید، اما اگه فرض کن یک کسی برد پهلو خورشید، خب دیگه خورشید رو مستقیم کنارشه، داره حرارتش هم احساس میکنه، گرماش رو میفهمه. اینو بهش میگن حق الیقین، که به حقیقت رسیده. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه مثال حق الیقین رو به آتش میزنن. ببینید هر سه قسمش رو ایشون اینطوری مثال میزنن، میفرمان یه وقت میخواید بگید فلان جا آتش هست اما خودشو نمیبینید، دلیل میارید، دلیلش یه دودیه که میبینید تو آسمان دارید میرد بالا، استدلال میکنید، بگید چون دود هست پس اینجا آتش سوزی شده، یقینم دارید. اینو بهش میگن یقین علمی، علم الیقین همون مرحله اوله، با دلیل اثبات میکنید آتش رو. مرحله دوم اینه که میرید رو پشت بام، خود آتش رو میبینید، هم دود رو میبینید هم آتششو، منطقه با فاصله 500 متر مثلا عقبتر. اونجا هم که آتش رو میبینید باز یقین دارید، اما یقین عینی بهش میگن، چون دارید عینش رو با چشمتون میبینید. مرحله سوم که حق الیقینه اینه که میرید کنار خود آتش، دستون رو آتش دارید میگه، یعنی علاوه بر که میبینید دارید لمس میکنید، اینا بهش میگن حق الیقین. ما تو مورد خداشناسی هر سه رقمش رو نیاز داریم، منتها چون قسم سوم خیلی مشکله معمولا از این قسم سوم ما صرف نظر میکنیم، اما میگم همون قسم یک و دو. قسم یک باید دلیل بیاریم برای اثبات خدا، اونم دلیلای محکمی که هیچ شکی دیگه توش نباشه. هر کسی باید عقاید خودشو با یقین اثبات بکنه، اگر یقین کرد دیگه تو زندگی مشکلی نداره. اگر بتونیم به قسم دومش برسونیم خیلی هنر کردیم. معمولا کسی موفق نمیشه دا. به قسم دوم معمولا افراد نمیرسن که خدا رو با تمام وجودش حس بکنه. منتها راهکار داره، سه تا راهکار هست: تفکر و تحذب و توسل، که این سه تا راهکار ما در کتاب هدف خلقت اونجا توضیح شد دادن دیگه. چون بحث ما فعلا چیز دیگه میخوام بگم واردش نمیخوام بشن، اینا خیلی هم مهمه، یعنی اصلا تمام سرمایه ما زندگیمون همینه، بتونیم ما به یقین برسیم. اون وقت که انسان به یقین رسید دیگه فریب نمیخوره. الان جوانهای زیادی هستن در اثر تهاجمات فرهنگی میشنن پای ماهواره ها، سایت های مختلف برابر میشنن، ارتباط هم دارن، شبهاتی رو مخالفین مطرح میکنن یا دوستانشون تو دانشگاه، مدرسه، دبیرستان یه مسئله مطرح میکنه، بعد این جوان نمیرد از یه عالم سوال بکنه بگه جواب این سوال چیه. نتیجه چی میشه؟ تو وجود شک و شبه هست. این شک و شبه اگه یه مقدار بمونه دوام پیدا بکنه از پا میندازدش. از پا میندازدش یعنی نماز رو ترک میکنه. الان چقدر داریم آدم اینطوری که ابتدا اهل نماز و عبادت هم بوده سا، اما بیماری اینه دیگه. من اگه جسمم هم مریض شد پیش پزشک نرفتم بعد از یه مدت میفتم، به زود معالجه بکنم. روح انسانم همینه، اگر شکی وارد شد بلافاصله باید بره بپرسه. حالا اومد از من سوال کرد، من بلد نبودم جوابشو بدم. خب من بلد نیستم، اما نه اینکه جواب نیست، جواب هست، من نمیدونم. خب برو از یکی دیگه سوال کن. دکتر مثلا رفتم پیش دکتر نتونست معالجه بکنه، خب این نمیتونه، نه اینکه بگم دکتر نیست، خب برو پیش دکتر دیگه برم دیگه. مشکلی که ما داریم اینه، معمولا برای شبهاتمون به روحانی مراجعه نمی کنیم. هم گفتم حالا باشه، و همچه که شب قدر میخواد برسه یه مرتبه ببینیم میخوام یا الله بگیم، سیم دل وصل نمیشه، خدا رو باورمون نکردیم که هنوز قدرت داره، اصلا یه خالق ماست، هنوز درست باور نکردیم، لذا شب قدر درست نمیتونیم از خدا کمک بگیریم. باید اول باور بکنم خدایی هست که میتونه کمکم بکنه تا برم در خانش بگیرم. وقتی به شب قدر میرسه احساس کمبود میکنم. وقتی میرم کربلا، نجف، میرم تو حرم، احساس کمبود اونجا میکنم. میرم سلام میدم، هنوز باور نکردم که جواب میگیرن. افراد هم هی میگن حالا ما چیکار بکنیم؟ اون وقت که دیگه نمیشه کاری کرد که. تحصیل یقین حدود 21 تا 25 سال طول میکشه. چی تو انسان ظرف یه هفته و یه ماه که نمیخواد چیکار، یه عمر جوانیشو باید تو این مسیر بره جلو، تلاش بکنه تا به اون نتیجه برسه. اگه تلاش نکرد تا آخر عمرش هم تو میره جلو، آخرش هم باور نکرده، که غالب مردم همینطورن. غالب اینا که تو قبرستون خوابیدن الان با شک و شبه از دنیا میرن. الانش هم مردمی که الان دارن زندگیمون همینطوره. از 100 تا مسلمان یکی دو تاشون موفق میشن یقینه رو به دست بیارن، غالبا توجه به اینا ندارن. امام صادق علیه السلام هم فرمودن ما اوتی الناس و اقل من الیقین، کمتر از یقین به مردم داده نشده. عقل به خیلی ها داده شده، تیز هوشی به خیلی ها داده شده، نمیدونم تیزی چشم، تیزی گوش، نمیدونم سلامتی فکر، سلامتی دل، خیلی چیزا، نعمتهای الهی فراوانه. اما همچه که به یقین میرسیم، نه، یقین تعدادش خیلی کمه. اونم یقینه تو مرحله دو، حالا مرحله یک آسونتر به دست میاد، به مرحله دو که میرسه مشکل میشه. لذا خیلی اصلا راهکارش هم نمیدونه. همین سه تا راهکاری که گفتم، لذا خیلی ها نمیدونه که باید چیکار بکنه تا این یقین مرحله دو رو به دست بیاره. اینا زمان میبره، سالها انسان باید زحمت بکشه تا به یقین برسه. حضرت ابراهیم علیه السلام در آیه 75 سوره انعام میفرماد که ملکوت آسمانها را نشونش دادیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، همچه که نشونش دادیم به یقین رسید. ولیکون من الموقنین، موقن غیر از مؤمن است، موقن یعنی کسی که یقین داره، و موقنین تو قرآن کم داریم، مؤمنین خیلی داریم، اما موقن یقین دار. جناب ابراهیم علیه السلام که بالاخره پرده از جلو چشمش رفت کنار و ملکوت جهان رو دید، باور کرد. که حالا میگن اون ملکوت جهان پیامبر اسلام بودند و کلن 14 معصوم علیه السلام، اینا رو باور کرد. واسطه ها رو شناخت که عجب واسطه هایی هستن اینها. قبلش زیاد میدونست، اما خب بالاخره میدونست مثلا یه امام زمانی وجود داره، امام زمانی که ما میگیم حالا امام 12. اما وقتی جناب ابراهیم چشمش افتاد دید این نورهای مقدس رو، دید خدای متعال چه کرده با اینها، چقدر به اینها علاقه داره و اینها رو واسطه قرار داده، به یقین رسید. حالا شما این آیه 75 سوره انعام رو اگر کنار آیه 24 سوره سجده قرار بدید، وقت یه کمی عظمت 14 معصوم رو متوجه میشید چیه. ما یه آیه داریم تو قرآن که راجع به 14 معصوم علیه السلام میگه اینا یقین دائمی داشتن، نه مثل ابراهیم. ابراهیم گفت به یقین رسید، به یقین رسید یعنی تا قبلش ملکوتو ندیده بود، نه نداشت، ملکوتو که دید به یقین رسید. آیا کسی هم داریم بالاتر از ابراهیم که دائما تو یقین باشه؟ بله، فقط 14 معصوم علیه السلام. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. کلمه کانو معناش استمراره، کانو یعنی دائما. اینا چی بودن؟ به آیاتنا یوقنون، دائما اینا به آیات ما یقین داشتن. معجزه میخواید همینا، دنبال معجزه اگه میخواید بگردید، نمیخواد دنبال منم ماه و دونیم بکنه، اونم معجزه است، اما معجزش کمتر از این است که دارم میگن. منتها باید یه مقدار فکر کنید. دوره جوان ها معمولا دنبال معجزات ظاهری میگردن که کسی مثلا تیول عرض بکنه، داد از جبرت میدم کجا، یا از باطنی کسی خبر بده. بابا اونه که مرتاضی هندی هم ممکنه پیدا بکنه، اما معجزه ای که هیچ کس نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه اینه. اینم که میگم هیچ کس، چون آیه قرآن میگه آیه قرآن میگه این 12 امام رو که ما انتخابشون کردیم به خاطر این ویژگی بود که تو وجودشون بود. معنای آیه اینه که 13 وجود نداره ولی اونم ما امامش میکردیم. مثل خود ابراهیم. چرا ابراهیم جز 12 امامان قرار نگرفته؟ برای اینکه یقین دائمی نداشت. جوابش همین. البته تو قرآن دو تا نکته رو میگه. حالا فعلا بحث ما رو یقینه. این معجزه است که هیچ کس همتای امامان نیست. الان رو کره زمین یه نفره یقین دائمی داشته. یعنی از بدو تولا از وقتی اومده خدا رو تمام وجود میدیده و حس میکرد تا اونم امام 12 علیه السلام هست. ما خیلی زحمت بکشیم ممکنه 20 سال 30 سال زحمت کشیم به یقین برسیم. حالا فعلا بحث ما تو این بگیم تلاش بکنیم چه کنیم به یقین برسیم. اگر کسی موفق بشه به علم الیقین دسترسی پیدا کنه خیلی برکات داره و من چند نمونهشو خدمتتون میگم و باز 5-6 آیه هم میخوام خدمتتون عرض بکنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند هلک من باع الیقین بالشک. بس ما هم تو فریب بود دیگه. هلاک شد، ضرر دیده کسی که یقین رو بفروشه به جای شک بگیره. والحق بالباطل، حق رو بده باطل رو بگیره. والعاجل بالعاجل، قیامت رو بده دنیا رو بگیره. سه تا فریب رو حضرت تو این روایت بیان کردن که از همون جمله اولش خواستم استفاده بکنم که یکی از ضررهایی که میکنیم اینه. مثلا من یقین دارم به وجود پروردگار، یه شکی امروز یه کسی میدازه تو دلم، اون یقین از بین میره به جای شک میاد، نمیرم دوباره تحصیل یقین بکنم، میذارم هم تو این بیماری تو وجودم باشه. حضرت میفرمان کسی که یقین رو میده به جای شک میاد تو وجودش، این هلاک شده دیگه. زود باید خودمون معالجه بکنیم. و الحمدلله اینو بهتون بگم، دین ما یه دین استدلالیه، شکر خدا رو هم به جا میاریم. اونقدر زیباست همون عقلی که تو درون ماست، خدای متعال همش با عقل ما حرف میزنه. هیچ وقت اجبار به کسی نمی کنند که باید بگی خدا یکیه، باید بگی خدا هست، یا باید بگی. بایدی ما نداریم که، دلیل شما ذکر میکنه. الانم خدمت شما میگم، به همه اون کسانی هم که هنوز دین براشون جا نیفتاده این مطلب رو بهشون منتقل بکنید. بنده اینجا جلو همه تون شهادت میدم و اقرار میکنم اگر کسی دلیل آورد که خدا نیست، بنده اول کسی هم که دستشو میبوسم، نوکرش هم هست. جلو همه تون هم قول میدم که دیگه نماز نخونم. حالا شاید تعجب بکنید چی تو من اینطوری حرف میزنم. علت که این تو حرف میزنم به خاطر که پشوانم خیلی محکمه. یعنی شما تو کره زمین هر جا هم بچرخید یک نفر رو پیدا نمی کنید که بتونید منو قانعم بکنید که خدا نیست، بلکه به عکس رو کره زمین هر کس رو پیدا بکنید بنده قانعش میکنم که خدا هست. دلیل محکم میارم. دین ما کلش اینطوریه است. منتها مشکل اینه که اون جوانی که میگه خدا نیست وقتی بهش میگم بیا با هم بحث بکنیم حاضر نیست. یعنی میدونه اگه بیاد کشتی بگیرد با ما زمین میخوره. اینو خودش میدونه که نمیاد دلیلش اینه. اما خب یه بهانه هم میتراشد. هر کدومشون هم یه چیزی میگه، میگه من مثلا قبول ندارم، یه چیزی میپرونه. اما واقعا منصفانه به همین صحبت که من کردم، اگه کسی دلیل بیاره برای حقانیت مسیحی ها، من اول کسی هم که مسیحی میشه، این لباسم هم در میارم مسیحی میشه. خوبه؟ منتها دلیل بیارید که سه تا خداست. اما مسیح هیچ وقت حاضر نیست توی جمعی جلو دوربین اعلام بکنه که اگه یه عالم شیعه بیا ثابت بکنه که خدا یکیه من فوری شیعه میشم. هیچ وقت این حرف اونا نمیزنه. اگه دیدید یکیشون حرف بزنه میترسن، میدونن تو مشتشون هیچی نیست، اون بزرگاشون میدونه، تو دعاشون هم که خبر ندارن، تو دعاشون اصلا خبر ندارن. هم تو پدر و مادرش مسیحی بوده، هم تو اینا میگه من مسیحی. علتش هم اینه بهتون بگم، حق دوتا نیست. نمیشه ما بگیم دوتا حقه. فماذا بعد الحق الا ضلال. حق یکیه، بعد از حق همش ضلالت و گمراهیه. ما باید دینمون اینطوری باشه. اگه میگیم امام زمان علیه السلام وجود داره، باید با یقین بگیم. وقتی یقین داشتیم هم تو دستمون رو در خانهشون دراز کنیم، کمک میگیم ازش، آقا هم کمک میکنه. اما اون که یقین نداره تازه میخواد بررسی بکنه دلیل ها رو ببینه چیه. و امشب که شب قدره، برکت یقین. خب بحثی ما رسیدیم سرش که ببینیم چیه. سرمایه بزرگ انسان هم یقین. بالاترین سرمایه که خدا به انسان داده عقله. بالاترین سرمایه که ما تو عمرمون باید به دست بیاریم به کمک همین عقل، ایمان در حد یقین. اگه کسی به یقین رسید، وقت نمازی که میخونه فهم کرد با نمازهای دیگه، اصلا وایساد جلو خدا الله اکبر که میگه فهم کرد با دیگری، زیارت میخونه فهم میکنه، دعا میخونه فهم میکنه. اصلا این که میدید مثلا آیت الله عظما بهجت رو میدید مثلا نمازش یه نماز استثنائیه. شما باید پی ببرید به یقین، یعنی اون یقینه دیده نمیشه. اما این که دارد این تو نماز که وای میسید اشکش جاری میشه، صداش برمیگرده، بدنش دارد میلرزه، خدا رو داره درک میکنه، داره میبینه خدا را. شما اونه باید پی به او ببرید، اون سرمایه بزرگه اونه، نه نماز. نماز این اثر بیرونی میوشه، ریشه اونه، ریشه یه انسان تو اون یقینش. وقتی انسان به یقین رسید تو رفتار ظاهریش خیلی فرق کرد با دیگران. حالا من یه سری آثارشو براتون میگم. هر کدوم از اینا یه دنیا ارزش داره دا. اگه کسی به یقین رسید چه ویژگی هایی پیدا میکنه؟ زهد یکی از آثار یقینه. زهد در حد اعلا، یعنی دیگه خدا رو که باور کرده دیگه دل به دنیا نمیبنده، فقط دلش وصل به خداست، محبت خدا تو دلش. ظاهرا آیه 24 سوره توبه باید باشه، آیه معروفی که میگه اگر آبای شما، ابنای شما، زنای شما، عشیره شما، تجارت شما، اینا اگه اینا محبوبتر از نزد شما از خدا، منتظر فرمان الهی باشی، یعنی منتظر عذاب الهی باشی. کسی که به یقین رسیده محبوب حقیقیش خداست و دنیا و آنچه تو دنیاست اینا کناره، از دل به اینا نمیبنده، مگر اینکه اون چیز دنیایی هم رنگ خدایی داشته باشه. اون چرا دیگه از آثار یقین فلاحت. فلاح یعنی رستگاری، نجات. از آثار یقین نور. حالا این نور ظاهری شما ببینید چی تو روشناییه. اون کسی هم که یقین داره فکرش روشنه، اصلا هیچی تاریکی تو وجودش نیست. از آثار یقین خطا نکردنه، همش درست جلو رفتنه. از آثار یقین اشد الناس حزنن، بیشترین حزن رو داره آدمی که یقین داره. اینطوری میتونه خودش رو امتحان بکنه، چون نگاه به خودش که میکنه میده دستش خالیه، و خیلی نگرانه. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی محمد حسین نجفی رو، که ایشون بعد از که نجف به درجه اشتهاد رسیده بودن، اومدن اصفهان و همین مسجد نوی بازار نماز میخوندن، منزلشون هم کنار مسجد امام بوده. میگن بعد از یه مدتی ایشون همه کاراشون رو ترک کردن، دیگه نماز گفتن نمیتونن بیان، درس هم تو حوزه برای طلبه ها میگفتن، درس هم دیگه قطع کردن و اصلا از خونه دیگه بیرون نیومدن تا فوت شدن. سن زیادی هم نداشتن، 40 سال یک روز کم، کل عمرشون رو من نگاه کردم از تولد تا فوتشون 40 سال یه روز کم بود. اما به یه یقینی رسیده بودن که به گریه افتاده بودن، هم میگن هم تو منزل نشسته بودن بلند بلند هم گریه میکرد، نه یک ساعت و دو ساعت، اصلا این آخر عمرشون دیگه میگن دائما گریه میکردن تا فوت شده و از خونه بیرون نمیمدن، چون میمدن بیرون مردم ناراحت میشدن، به شاگردانشون هم گفته بودن دیگه من نمیتونم، عذرخواهی کرده بودن، نماز هم دیگه نیومده بودن، چون اصلا میمدن بیرون حالشون دست خودشون نبوده، نمیتونسته بودن جلو گریهشون رو بگیر. یه گریه دائمی، اونم نه آهسته بلند بلند، که باز همسایه ها بعد از یه مدتی میان اعتراض میکنن، میان همش صدای گریه از این خونه میاد بیرون. بعد متوجه میشن که آقا دست خودشون نیست، فکر کرده بودن نشستن خودشونو به گریه میاندازن، دیده بودن نه دست خودشون. وقت برادرشون عاشق نورالله میگن من روم نمیشد از خودشون بپرسن، به یکی از رفقاشون گفتم از برادرم سوال کن چرا اینقدر گریه میکنه، چی شده؟ و اون روحانی میاد و یه مقدار باشون صحبت میکنه، دو میگه برای چی اینقدر گریه میکنه؟ میفرمان یک ساعت نشستم فکر کردم، فکرم هم این بود، دیدم من مسافرم، دارم میرم تو سفر آخرت و اون طرف دستم خالیه. تعجب، حالا شاید تعجب میکنید، من میگم چطور دست خالی دارم میرم اون طرف، هیچی ندارم. میگن این منو به گریه انداخت، چون میگم هیچی ندارم. تو دعای کمیل هم میگیم و سلاح و حل بکا، وقتی کسی هیچی نداره اصلش گریهش، اگه داره اصلش همون نماز و عمل صالح ایناش، وقتی نداره میگه من هیچی ندارم. حالا ایشون که میگن هیچی ندارم، تو زندگیشون همین عاشق نورالله میگن که یه بار برادرم گفتن من در تمام عمرم یک چشم به هم زدن یادم نمیاد معصیت خدا رو کرده باشم. شخص معمولی نیست، بس تو تمام عمرم یه چشم به هم زدن یادم نمیاد که گناه کرده باشه. همین آقا که میگن یادم نمیاد، آخر عمرشون اینطور به گریه افتاده. این گریه نتیجه همون یقینه، قیامت رو باور کرده، خودشو باور کرده، دست خالی داره میاد. مرحوم پدر ما میگفتن وقتی میخواستن آقا محمد حسین از دنیا برن، یه شعر خونده بودند و از دنیا رفته بودن. اون لحظه آخرشون که دیگه خیلی شیرین بوده، گفته بودن آن که دائم هوس سوختن ما میکرد، کاش می آمد و از دور تماشا میکرد. پدر ما میگفتن یه آثار یا دیده بودن لحظه آخرا، مقامات خودشون رو دیده بودن، هزار گفتن کاش می آمد از دور تماشا میکرد که به ما چی دادن. بعدم یکی خواب پیامبر رو دیده بود، حالا اون خواب دیگه خواب صادقی هم هست، از پیامبر پرسیده بود فلان مرجع تقلید اسم میاره، فلانی آیا نجات پیدا کرد؟ حضرت فرمودن بله، به خاطر محبت ما، نجا به محبتنا. یعنی بالاخره یه مقدار گرفتاری هایی داشت، اما چون محبت ما داشت نجات پیدا کرد. یکی دیگر هم باز سوال کرد، یکی دیگر از مراجع، اونم حضرت گفتن با واسطه نجات پیدا کرد. سومیشو از آش محمد حسین پرسید، گفت آش محمد حسین چی شد، ایشون نجات پیدا کرد؟ راجع به ایشون حضرت نگفتن به واسطه فلان نجات پیدا کرد، فرمودن ورد علی الله فاعطاه الله کل ما اراد. او بر خدا وارد شد و آنچه که اراده کرده بود خدا بهش داد، هر چی می‌خواست بهش داد. اینه بحث یقین، برکاتش اینه. یعنی دیگه عالی‌ترین نتیجه رو انسان می‌گیره. اینه که فرمود انسان‌های یقیندار اشد الناس حزنن هستند. از آثار یقین قطع علائق دنیا، قطع هوای نفس. از آثار یقین اخلاصه، این که خیلی ها میگن چیکار کنیم تا خالص بشیم، کار رو برای خدا بکنیم، ریشش تو یقینه. وقتی خدا رو باور کرد کارم برای او انجام میده. از آثار یقین قوی بودن انسانه، شجاعه. یعنی امام حسین علیه السلام یا اصحابشون هم همینطور، این شجاعت از کجا بود؟ چرا هیچ ترسی نداشتن از غیر خدا؟ یقینه این کارو میکنه. در حالی که یکی از رزمندگان به من گفت که ما تو جبهه که بودیم، همچی که شب عملیات میرسید، ته دلم یه مقدار دلهوره داشتم، نگران بودم. به من میگفت این چیه؟ دیالات به زبان ساده بهش گفتم این همونه، یقین هنوز نداری. مشکلش همینه، انسان تا یقین نداره ممکنه اینجا نشسته ساده، اینجا هنو نمیفهمه. اما گفتم همچه که پای مرگ جلو چشمش میاد یه مرتبه میاد دلهوره داره، اونجا میفهمد پس این یقینه نیمده. از آثار یقین ایثار الباقی علی الفانی، یعنی مقدم انداختن قیامت بر دنیای فانی. از آثار یقین حسن عبادته، که گفتم مثل نماز روزه بهترین عبادت انجام میده. از آثار یقین قصر العمل، عمل با همزه، یعنی آرزوهای دنیایش خیلی کوتاهه، ای میارد پایین، آرزوهای معنوی داره. از آثار یقین توکل به خداست، وقتی خدا رو باور کرده تکیه به او میکنه. از آثار یقین تسلیم در قضا و قدر الهیه. از آثار یقین رضایت به همه مقدرات، اون وقت که تو سخت‌ترین حالت ها هست خوشنوده، نه این که فقط تسلیم زد تا دلش رو بشکافی بینه اصلا خوشحاله. اللهم اینی اسألو که صبر شاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. تو دعای ما رجب سه تو جمله دنبال همه خیلی زیباست. صبر شاکرین از تو میخوام، عمل خائفین رو میخوام، یقین عبادت کننده ها رو میخوام. دیگه از آثار یقین صبره. اما خب مقابلشم، مقابل یقین شک و تردید. شک و تردید به تعبیر عربی ریب، که اینم تو آیات قرآن زیاد اومده، اینم یقین انسان رو فاسد میکنه، دین رو از بین میبره. شک جهل، نتیجه شک جهل و نادانیه، نتیجه شک شرکه. گاهی وقتا انسان به خاطر شک تو خدا کم کم مشرک میشه یا کافر حتی میشه، اصلا میگه خدا رو قبول ندارم. نتیجه شک حیرت، بیماریه و انسان باید از شک و شبهه اجتناب بکنه. خب حالا شبهه هم اصلا چرا به شبهه میگن؟ شبهه از کلمه شباهته، علت این که بهش میگن شبهه چون شبیه حقه. همه یه شبهاتی که دشمنان میان برای ما ترسیم میکنن و میخوان یه انسان بیدینش بکنن، تمامش همینه، میان یه مطلبی رو که شبیه حقه بیان میکنه. بالاخره میخواد سم خورده من بده، چیکار میکنه؟ سم میکنه دش توی کپسولی، کپسول ظاهرش هم رنگامیزی خیلی قشنگی هم هست، بگید این مثلا داروی خیلی مقوی هم هست و بخوری چقدر آثار خوب داره. من که سرم نمیشه داخلش چیه، که داخلش سمه، ظاهرشو با چشمم نگاه میکنم اینم خیلی هم قشنگه، دارو میدونم دارم یه آبی هم روش میخورم میرد پایین، یه مرتبه بیمار میشم میفتم فوت میکنه. الان خیلی هایی که میخوان بعضی ها رو بکشن همین کار میکنن دیگه، میاد ظاهره چه قشنگش میکنه باطنش هم سن. تو مسائل دینی هم همینه، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، فرانسه، اینا از ما سیلی خوردن. اگه فکر کنید بیشینند راحت اشتباه فکر میکنید، سیلی محکمی از ما خوردن، یکی یکی همه دارن سیلی های دیگه شن دارن میخورند، کشور دیگه مردم تو روشون ایستادن دیگه، سیل محکمی خوردن از ما. میگن چیکار بکنیم؟ بهترین کاری که جوانو آلوده به شهوتش بکنن، جوانو معتادش بکنن. شهوت بدتر از اعتیادم هست. جوان اگر آلوده به شهوت شد، حال میشه پای کامپیوتر صحنه های مبتذل مونه چون همین روحش وقتی کثیف شد میفته پایین. موسیقی کافی است گوش بکنه، همین موسیقی تا گوش میکنم میفته پایین، ظاهرش هم جذابه. این همون سمیه که دارن میگن، سمه اما ظاهرش قشنگه، خورده یه جوان میده. بعد جوانو پاشا تو مسجد نمیگذاره، خوب دقت کنید، نه اینکه بره تو مسجد مثلا بی حال باشه، اصلا مخالف مسجد میشه، مخالف روحانی میشه، مخالف قرآن میشه، حتی مسخره میکنه. اینا چیه؟ و ما از اینا داشتیم، یه جوانی که اهل همین جلسه بود، یه مدتی قطع شد ارتباطش، اشکال کارش همون، یه رفیق نادون پیدا کرد، این رفیق نوار موسیقی بشده بود و خودش گفت که من یه مدتی گوش میکردم نمیفهمدم چیه، که هر باری که گوش میکردن یه مقدار ایمانم تو سرش مون، هی تکرار تکرار، کم کم رسید به جایی که دیگه همه چی گذاشتم کنار. و گفته بود مسخره میکردم، مجالس امام حسین علیه السلام میدیدم مسخره میکردم، صدا اذانو میشنیدم مسخره میکردم. وقتی یه بار اومده بود از جلوی جلسه امام حسین علیه السلام رد بشه، به ذهنش رسیده بود که برای مسخره کردن مردم بره تو جلسه، به این نیت اومده بود تو جلسه. همچنین رفته بود تو جلسه، اتفاقا سخنران یه مطالبی به ذهنش الهام شده بود، مطالبی گفته بود که این جوان یه مرتبه منقلب شده بود و یاد گذشتهش افتاده بود و رفته بود بعد رفته بود پیش روحانی و گفته بود من یه همچین مسائلی دارم، اون دیگه حل کرده بود کارش. و الان نمیره، شما الان یک تو دوستان کسان که اهل گناه باشن فرو رفته با اهل گناهی کم آخرش میشه، یه مقدار گناه میکنه دوره شب احیا میره، یه مقدار میشینه گریه میکنه توبه، اما اونایی که فرو رفته تو گناهند و هرچی بخواد دستش رو بگیر بیاردش احیا، اصلا نمیاد. اصلا مسخره میکنه و این داره به این سمت دیگه میاد. دشمن همینو میخواد. دشمن میگه اگه یه جوان رو بتونم از دین جداش بکنم، این دیگه مقابل آمریکا وای نمیست. اون که تو جبهه جنگ حاضر جانشو بده، اون کسیه که خدا رو باور کرده، اون کسیه که با امام حسین علیه السلام دلش آشناست. مقابل حضرت وای میسه، دست شمزه رو قلبش و میگه اینی سلمون لمن سالمه کن، هر کس شما باش ارتباط داشتید منم با هم ارتباط دارم. بعدش چی میگه؟ و حربون، یعنی جریان کربلا که مال 1400 سال پیش که نیست، میگه من دشمن هستم. با کی؟ با هر کس که شما باش دشمنید. امام حسین علیه السلام اگه امروز بودن با آمریکا دشمن بودن دیگه، با دشمن دشمن. این کسی که عقیده دارد به امام میگه منم هر بال من حاره بکن. ایناست که به ما گفتن سعی کنید کربلا رو حفظ بکنید. حضرت امام فرمودن اسلام رو محرم و سفر نگه داشته. ایناست این منتقل شده به ما. وقت اونایی که اینا رو ندارن به راحتی میبینید عربستان با آمریکا دستش توی آخره. شاه اردن همینطور، یک کدوم اون وره یک کدوم اون وره، یک کدوم با شوروی ارتباطه یک کدوم با اون اسرائیل. همین مبارک ساقط شده رو ببینید چه ارتباط داشت با اسرائیل. حالا داره لو میره، دارن میگن چه پیمانهایی بسته بوده، چه کارهایی مخفیانه. عربستان هم داره حالا گاهی میگن که مثلا فلان مسئول عربستان دو بار رفته تو اسرائیل اومده، منتها نمیذارن کسی بفهم. یا تو کشورهای دیگه میرن اونجا وعده میذارن، کشورهای سوم به یه بهانه میره یه جای دیگه، اما اونجا با مسئولین اسرائیلی در ارتباطن، پول بهشون میدن. تو بحث جنگ غزه دیگه لو رفت، عربستان باید کمک میکرد به فلسطینیا، کمک به اسرائیلیا میکرد. اونجا دیگه نمیتونست شطور سواری میگه دولا دولا نمیشه دیگه، اونجا دیگه نمیتونه دیگه. مبارک هرچی هم میخواست بگه من مدافع فلسطینیا، میگفتن خب این راهو باز کن دیگه. به اینجا که میرسید دیگه نمیتونست، یا باید اسرائیل دیگه آدم دروغگو میگن تو عمل دیگه نمیتونه، لو میره دیگه، کارش مشخص. یه آیه 99 سوره هجر آیه آخرم هست، فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا را هم تو عبادت بکن تا یقین بیاد سراغ. در سوره مدثر از آیه 40 برید تا آیه 47-48 بهشتی از جهنمی سوال میکنن پس چی شد شما جهنمی شدید؟ میگن ما قبول نداشتیم، نماز نمیخوندیم، امامها را قبول نداشتیم. یه چند تا رو میگه میرسه به اینجا، و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین، ما قیامت رو قبول نداشتیم، تکذیب میکردیم، تو وقتی مردیم همچنین قیامت و اینا رو رفتیم تو قبر و قیامت دیدیم اه به یقین رسیدیم، فهمیدیم که خدایی از بهشت جهنمی هست. اون وقت هم که دیگه فایده نداره که. یقین بعد از مردن همه پیدا میکنن، اون به خاطر اینکه دیگه میبینه بهشت و جهنم و جلوش، اون به درد نمیخوره. یقین میگن تو دنیا باید به دست بیاره، اون یقین بعد از مردن زوری و جبریه، اما یقینی که تو دنیا انسان به دست میاره اختیاریه. قرآن یه آیه داره میگه ما اسباب یقین رو تو جهان گذاشتیم، یه دونه آیه رو دقت کنید، و فی الارض آیاتون للموقنین، ما تو زمین، همین کره زمین، نشانه هایی هست برای کیا؟ للموقنین، برای اونایی که یقین دارن. بنابراین اسباب یقین وجود داره، اما از این اسباب کیا استفاده میکنند و به یقین میرسن؟ خیلی کمه. این بحثمون اجازه بدید همینجا رها بکنم. من چند تا مطلب دیگه هم یادداشت کردم، اما چون امشب شب بسیار مهمیه، چند جمله راجع به شب قدر میخوام خدمتتون صحبت بکنم. سوال کردن برد یقین چیه؟ برد همون سردی رو میگن، و سردی یقین منظور همون آرامشی است که در اثر یقین انسان پیدا میکنه. ببینید آب میریزن رو آتش، این دیگه آرامش پیدا میکنه، آرامش. این درون انسان هم تو آشفته است با شک و تردید، والا این سردی یقین که میگن سردی ظاهری نیست، این تشبیهه. وقتی انسان به یقین میرسه دیگه سکون و آرامشه. آتش نه، اون هم تو اضطراب داره، شعله آتش دیدید این میچرخه، آرام نیست. میگن برای اثبات خدا یا لازم است همه دلیلای خداشناس رو بررسی بکنی؟ برای اثبات یکیش کافیه، دلیل ها مستقل از یک دیگره، ولیکن شما قانع نباشید به یه دلیل، انسان باید از همه راه ها بره جلو، به خصوص اونایی که فرهنگی هستن، اونایی که کار فکری میکنن، اونا باید برن جلو همه دلیل ها رو بررسی بکنن. معروف است ابو علی سینا 40 دلیل برای اثبات خدا ذکر کرده. اونایی که فکور بودن می نشستن دلیل ها رو تکرار میکردن. مسئله فقهی که سوال کردید و بعد از سوال بیاد خدمتون عرض میکنم. راجع به حق الیقین در مورد خدا میگن منظور پی بردن به آثاره؟ نه، حس کردن آثاره. ببینید مثال آتشو از قول علامه مجلسی ذکر کردم دیگه، که میرد کنار آتش دستش رو آتش میگیره. همونطوری که وجود خدا رو حس میکنیم تو مرحله دوم که عین الیقین بود، تو مرحله سوم آثار و صفات خدا را هم باید حس بکنه، یعنی علم خدا، قدرت خدا. اینا حالا توضیحش رو همون کتاب هدف خلقت، من اینا رو اونجا اشاره کردم که اگه کسی خواست به این مراحل برسه باید امام زمان رو کاملا بشناسه از طریق امام. کسی امام رو بشناسه، علم امام رو که میبینه، قشنگ علم خدا رو حس میکنه، چون باور میکنه. عجب، امام همه چی رو میدونن. وقتی همه چی رو میدونن مال خودشون هم که نیست که، میگه پس اون خدایی که بهشون تعلیم کرده معلوم میشه پس خدا هم همه چی رو میدونه، علم خدا رو حس میکنه. قدرت امام رو میبینه کنار امام زمان، اگه باشه میبینه امام زمان مثلا یه کره رو هم بخوان از حرکت بازش میدارن. قدرت اینه، مرده رو زندش میکنن، نه مرده ای که دیروز مرده، نه 500 سال پیش مرده، اراده بکنن مرده بلند میشه، اراده بکنن نمیدونم درخت میرد عقب میاد جلو، حیوانات به سخن میان، همین معجزات که راجع به امامان بوده دیگه. وقتی که قدرت امام رو انسان از نزدیک ببینه و قدرت خدا رو حس میکنه، چون بالاخره قدرت امام مثل عکس تو آینه است. عکس تو آینه رو کسی دید مثل اینکه جسم پشت سرش دیده، چگونه میتوان شک و شبهایی که تو دل و قلب وجود داره رو متوجه بشین؟ دیگه توجهش همینه که میدونید شک دارید. حالا این منشأ شک گاهی از ناحیه دیگرانه، یه کسی میاد یه سوال ازتون میکنه جوابشو بلد نیستی، همین میشه شک. گاهی وقتا هم خودتون نشستید فکر میکنید یه دلیل رو دارید بررسی میکنید، یه سوال براتون پیش میاد، همون سوال میشه شک دیگه. اگه شک نداشتی که سوال نداشتی. راجع به آیه 24 سجده که یقین دائمی داشتن میگن چی تو این بحث رو من دیگه نمیتونم اینجا بازش بکنم، و بحث مهمیه که چی تو از بدو تولد اونها یقین دائمی داشتن، در حالی که یه کودک اینطور نیست. شما میخواید بگید در اختیار انسان نیست، حالا سوالتونو، ولیکن بحث مهمیه که اینم انشالله جداگانم بحث را البته در گذشته داشتم، بحث عصمت تکسبی و تفضلی رو از زانی که قبلا صحبت بنده رو شنیدن جوابش تو اونجا هست. و صلی الله علی محمد و آله.